درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 31مین روز از اردیبهشت ماه. این دومین ویژه برنامه انتخابات در مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
ملت ایران مسیر زندگی در تعامل با جهان بدون
حسن روحانی در پیام پیروزیش گفت ایران مسیر دور از خشونت را برگزید. علی خامنه ای پیروزی حسن روحانی در انتخابات را تبریک نگفت. رکس لرسون میگوید امیدوار است روحانی به حمایت تهران از عوامل بی‌ثباتی در منطقه پایان دهد. حسن روحانی ساعتی پس از اعلام رسمی پیروزیش انتخاب خود را پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت توصیف کرد.
شما دیروز به همه اونها که ما را به بازگشت به گذشته یا توقف در شرایط فعلی می‌خواندند نگفتید.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که امروز دنیا می‌داند ایران مسیر دور از خشونت را برگزیده است. وی با کسب 57% از آرا در 12مین انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی رقیب اصلی وی از جبهه اصولگرایان با صدور بیانیه‌ای با اشاره به حدود 16 میلیون رای خود آن را پشتوانه عظیم خواند و گفت که به هیچ وجه نمیتوان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. آقای رئیسی در بیانیه‌اش گفته که همه ظرفیت‌ها را برای مبارزه با فساد و تبعیض و تحکیم ارزش‌های انقلاب اسلامی به کار خواهد بست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بدون تبریک گفتن به حسن روحانی در پیروزی در انتخابات از رئیس جمهور و همه اعضای دولت آینده خواست کار و تلاش پرانگیزه، اندیشیده و جوانانه را برای برطرف کردن مشکلات کشور در پیش گیرند. وی بدون نام بردن مستقیم از حسن روحانی از رئیس جمهور و اعضای دولتش خواست لحظه ای از این خط مستقیم غفلت نکنند. وی افسود رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویت‌ها، برخورد با فساد و آسیب‌های اجتماعی باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌ها و سالیان گذشته بارها به طور غیر مستقیم از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده بود. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی خود درباره انتخاب مجدد حسن روحانی برای ریاست جمهوری گفت که امیدوار است آقای روحانی به حمایت جمهوری اسلامی از به گفته او نیروهای بی‌ثبات کننده و آزمایش موشک‌های بالستیک پایان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه آمریکا که همراه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به منظور عقد قراردادهای نظامی تجاری در عربستان سعودی به سر می‌برد روز شنبه در ریاض و در یک نشست مشترک خبری با عادل الجبیر همتای عربستانی خود افسود اگر روحانی مایل است روابط ایران را با باقی دنیا تغییر دهد اینها اقداماتی است که می‌تواند انجام دهد. رکس تیلرسون یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز شنبه در ریاض قراردادی تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در آغاز سفر 8 روزه دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا چندین قرارداد بازرگانی نیز بین دو کشور امضا شد که به گفته عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در حدود 380 میلیارد دلار است. قرار است آقای ترامپ روز یک شنبه در نشست منطقه‌ای در ریاض سخنرانی کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس که به نسخه از متن سخنرانی دونالد ترامپ در ریاض دستیافته گزارش داده است که او خواستار اتحاد و یک پارچگی در مبارزه با افراطی‌گرایی در جهان اسلام خواهد شد. حسن روحانی روز شنبه به طور رسمی برنده اکثریت آرای مردمی در 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. او ابراهیم رئیسی رقیب اصلی خود از جبهه اصولگرایان رو پشت سر گذاشت تا یک دوره 4 دیگر بر صدر دولت بنشینه. برای اینکه دستاوردهای او را در 4 گذشته بررسی کنیم، همراه هستیم با مشابه واحدی، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا. آقای واحدی، دستاوردهای دولت 11 از نگاه شما چگونه بود؟
سلام به بینندگان برنامه شما. اون چه از داخل ایران خبر میرسه، در بخش مربوط بهداشت و درمان دستاوردهای خوبی داشته. در بخش ایجاد آرامش روانی در جامعه به دلیل بحث تحریم‌ها و این که تا حدودی دولت موفق شده حداقل شل کنه بحث تحریم‌ها رو و در بعضی جهات برداره، خب اینها رو میشه گفت دستاورد. اگرچه اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم، همونطوری که گناه تحریم‌ها به گردن رهبر و سایر نهادهای کشورم هست، رفع تحریم هم یک اراده جمعی نظام بوده. اگرچه به نظر من بخشی از نظام از سر دلسوزی برای مردم برای رفع تحریم ها تلاش نکرده، وقتی خودشون دچار مشکل مالی و بلوک شدن دلارهای نفت شدن این کار کردن، اما به هر حال رفع تحریم ها یک موضوعی بوده که در کلیت نظام تصمیم گرفته شده و برداشته شده. البته دولت هم در این زمینه در مذاکرات گام های برداشته. من گمان میکنم بیشترین دستاوردی که میشه برای دولت متصور بود و ذکر کرد همین نوعی احساس آرامش و بخشی هم، حالا اگر اسمش رو دستاورد بذاریم، رفع نگرانی جنگ، که من البته معتقدم اصلا به هیچ وجه نگرانی جنگ وجود نداشت. در دور قبل دوستان برای اینکه بتونن مردم رو از یک کاندیدا به طرف کاندیدای دیگه بکشن و مردم پای صندوق بکشن، بحث جدی بودن جنگ مطرح کردن. من معتقدم هیچ وقت بحث جنگ در مورد ایران جدی نبوده، ولی به هر حال جدی یا غیر جدی یک نوع ناآرامی احساسی و روانی در جامعه ایجاد کرده بود که یکی از دستاوردهای دولت برداشتن اون هست. موضوع دیگه هم این که به هر حال خود آقای روحانی و همکارانش مسائل رو مطرح کردن که حتی قبل از اون برای نظام خط قرمز تلقی میشد، از قبیل مسائلی که در به خصوص در ایام تبلیغات هم گفت. برای قبلش هم ایشون گفت بعضی مسائل رو در مورد سایر نهادها و دستگاه‌ها که موجب اعتراض اونها هم شد.
اشاره کردید که یکی از دستاوردها آرامشی بوده که دولت 11 داشته. بذارین اشاره کنیم به این که از این منظر نگاه کنیم که دولت کنونی از نقطه نظر داخلی با چه چالش هایی روبرو خواهد بود.
تجربه ای که از رفتار آقای خامنه‌ای و نهادهای نزدیکشون وجود داره اینه که گناه کسانی رو که در برابرشون ایستادن نخواهند بخشید. گناه از نگاه اونها میگم. به خصوص در ایام انتخابات مسائل مطرح شد در طول 38 گذشته بی سابقه بود. یعنی اینکه حرفایی که بیشتر در رسانه‌های خارجی گفته می‌شد و واقعیت بود، حرفایی که افرادی که از کشور خارج شدن یا در داخل اگر میگن دچار مشکل حبس و حصر و اینها میشن، این حرفا از زبان رئیس جمهور در تلویزیون رسمی مشخص شد. مقابله علنی آقای روحانی با آقای خامنه‌ای در بحث هم موضوع رفع سایه جنگ از موضوعاتی که به هر حال فراموش نخواهد شد و به نظر من بزرگترین چالش دولت آینده این هست که اونها تلاش خواهند کرد اولا انتقام این حرفا رو بگیرن، سابقه هم داره، و ثانیا تا جایی که بتونن سنگ اندازی در برابر دولت بکنن. همون تجربه‌ای که هم در دولت آقای خاتمی وجود داشت و هم در دولت آقای روحانی، حداقل در موضوع خرید هواپیما و سایر مسائل سعی کردن سنگ اندازی کنن یا در بهره برداری از پول‌های آزاد شده سعی کردن کاری بکنن که دولت خیلی امتیاز این پول‌های آزاد شده نتونه به نام خودش ثبت
کنه. از نقطه نظر بین‌الملل چه مشکلات و چالش‌هایی در برابر ایران خواهد بود؟
به گمانم که جناحی که در انتخابات شکست خورد، یعنی سپاه و حتی آقای خامنه‌ای، اونها بعضی حرکات مثل حمله به سفارت عربستان و بعضی اظهار نظرهایی که میتونه دولت رو با بحران در خارج از کشور مواجه کنه ادامه خواهند داد. مگر آقای روحانی همین الان همون شجاعت و روشی که در ایام تبلیغات انتخابات داشته به کار بگیره و تکلیف خودش رو خیلی سریع روشن بکنه، وگرنه اونها قطعاً کارشکنایی خواهند کرد که دولت حتی روابطش با کشورهای منطقه و دنیا حتی از زمان احمدی نژاد هم بدتر بشه با تحریکاتی که میکنه و تحرکاتی که انجام خواهند داد.
آقای واحدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
موفق باشید.
هنوز هم میتونید دیدگاه و نظرتون رو در مورد انتخابات ایران با ما در میون بذارید. کافیه با این خط ارتباطی 24 ساعته تماس بگیرید. ما بهترین شنونده شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12.
پیروزی خود خوبی بود. نتیجه گیری که از اون میشه کرد اینه که مردم هر موقع که احساس خطر کنند که جریانی برای کنترل کردن و نگه داشتن اصلاحات برای رسیدن به دموکراسی فعال میشه، باید جلوش رو گرفت. نتیجه گیری که از این انتخابات با این پیروزی میشه گرفت که اگر روزی در آینده رفراندومی ایران برگزار بشه که شورای نگهبانی در کار نباشه و رهبری به شکلی 4 ساله از طرف مردم انتخاب بشه، مطمئناً به مراتب بیشتر از این 40 میلیون در انتخابات شرکت خواهند کرد و به مراتب اکثریت قاطع رای برای رسیدن به اون نتیجه است.
آقای روحانی، وعیدهای تیر ما دادی یادت نره. به عرض تسلیت با آقای رئیسی.
اگر واقعا میزان رأی مردم است، رهبر حکومت باید با تمام قدرتش همگام و هم نظر با رئیس جمهور یا در واقع اکثریت مردم ایران شود. آقای رهبر حکومت اسلامی، مردم از فقر و از شعارهای خشن خسته شدند. بیایید از این به بعد با لبخند و صحبت‌های زیبا آرامش را به جامعه برگردانید.
همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر رسمی خود از آغاز ریاست جمهوریش روز شنبه وارد عربستان سعودی شد. دونالد ترامپ در ریاض قراردادی تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار با عربستان به امضا رساند. کیان معنوی در گفتگو با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل نگاهی داره به اهمیت و ویژگی‌های این سفر رئیس جمهوری آمریکا.
دونالد ترامپ روز شنبه در ریاض با ملک سلمان دیدار کرد و قراردادهایی نیز بین دو کشور به امضا رسید. ارزش اولین آن در این مرحله به 110 میلیارد دلار و در نهایت قرار است به بیش از 300 میلیارد دلار برسد. اهمیت این سفر از زوایای گوناگون چیست؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا:
باید دقت بکنم که این اولین سفر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به خارج از کشور است. بنابراین برای دولت او که در طول این مدت با چالش‌های داخلی هم روبرو بوده، یک دستاورد خیلی مهمی تلقی میشه. اما علاوه بر اون، مسئله فروش‌های تسلیحاتی به مبلغ بیش از 100 میلیارد دلار برای مدت 10 سال حائز اهمیت اقتصادی هستش و البته در کنار اون ایجاد رابطه با کشور خاورمیانه و تأمین امنیت خاورمیانه، در واقع ایجاد یک طرح جدید در خاورمیانه به رهبری آمریکا در ادامه و تداوم اون برنامه رهبری استراتژیک جهان هست که در واقع مجموعه اینها اهمیت این سفر رو تشکیل میده.
رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه قرار است در یک نشست منطقه‌ای در ریاض همراه با شماری از رهبران کشورهای اسلامی سخنرانی کند. گزارش حاکی است که او خواستار اتحاد و یکپارچگی در مبارزه با افراط‌گرایی در جهان اسلام خواهد شد. کشورهای عربی در سالهای اخیر موضوع خطرهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران را بارها مطرح کردند، تا آنجا که برخی تحلیلگران ایجاد یک ائتلاف نظامی عربی با اصطلاح ناتوی عربی را پیش می‌کشند. با توجه به حجم معاملات تسلیحاتی بین آمریکا و عربستان، آیا اندیشه یک ناتوی عربی قابل اجراست؟ جلیل روشنده:
ناتو چه به شکل عربی و یا به شکل غیر عربی خودش، در درجه اول به دو بازوی نظامی و اقتصادی نیاز داره. به نظر میاد که به صورت بالقوه بازوی اقتصادی در این منطقه وجود داره، یعنی کشورهای نفتی خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس حاضرن این هزینه ها رو بکنن، اما اونا فاقد زیربنایی های نظامی و به اصطلاح ساختاری هستن و اینجاست که نقش آمریکا اهمیت پیدا میکنه و اهمیت آمریکا این هستش که میتونه آموزش بده، میتونه تسلیحات بفروشه، میتونه فوت و فن نظامی در اختیارشون قرار بده. اما در این حال این دوتا بازو وقتی تشکیل شد، اون موقع شما یک دشمن مشترک لازم دارید. اینجا دشمن مشترک در خاورمیانه بسیار متعدد هست، از تروریسم گرفته تا دشمنی کشورها نسبت به همسایه‌هاشون. چند دوتا جنگ فعال، در واقع سه تا جنگ فعال در منطقه، همه اینا اندیشه ناتوی خاورمیانه رو، ناتوی عربی رو به اصطلاح تشدید هم میکنه.
در قبال چنین ائتلاف احتمالی، واکنش حسن روحانی و جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
به طور یقین دست کم اون چه که ما از آقای روحانی شنیدیم این با فلسفه سیاست خارجی روحانی یکی نیست و آقای روحانی هدفش همیشه این بوده که تعامل داشته باشه با کشور همسایه و با جهان، ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که خاورمیانه عربی یک طرف قضیه است و خاورمیانه ای که اسرائیل درش واقع شده یک طرف دیگر قضیه است و اون هم یک خصومت دیگری است که ایران بایستی باش روبرو بشه.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا یکی از اهداف سفر آقای ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. آقای تیلرسون روز شنبه از حسن روحانی خواست در دور دوم ریاست جمهوریش به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای به توصیف او بی‌ثبات کننده و آزمایش موشک‌های بالیستیک پایان داده و اصلاحات دموکراتیک در ایران ایجاد کند. ارزیابی جلیل روشندل را میشنوید.
این دقیقاً در واقع پیام آقای تیلرسون زمینی که به نوعی تبریک بود برای آقای روحانی، داشت خطرات در پیش رو رو نشون میداد که بعضی سرمایه گذاریایی که ایران میکنه، فعالیت‌های منطقه‌ای، تسلیحاتی که به کشورها صادر میشه، دخالت در جنگ سوریه و عراق و یمن و غیره، میتونه مثل شمشیر دوسره بر علیه ایران به کار برده بشه و از اون طرف ما بایستی مسئله امنیت اسرائیل رو در نظر بگیریم که به طور یقین ایالات متحده ازش حمایت خواهد کرد.
دونالد ترامپ پس از عربستان با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در منطقه دیدار میکنند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما رأی دادیم، به روحانی هم رأی دادیم. حالا اگر روحانی به ما خیانت کرد و کاری انجام نداد، ما ضرر نکردیم، ما بردیم. و وای به حال اون که ما رو از دست داده باشن، یعنی ندا آقا سلطان خان رو فراموش کرده باشن، ستار بهشتی‌ها رو فراموش کرده باشن.
آقای دکتر روحانی در دولت 11 قدم‌های بسیار مهم و مثبتی در عرصه سیاست خارجی برداشته و امیدوار هستیم که در این دوره بعدی قدم‌های بهتری بردارند. اکثریت مردم ایران خواهان رابطه خوب با جامعه جهانی مخصوصا اروپا هستند.
ایرانیان از راحت گول این سیم شب بازی‌های حکومت اسلامی رو خوردن. 40 سالی داریم گول میخوریم. نمیدونم کی میخواییم بفهمیم که نمیشه به هیچی اینا اعتماد کرد. من رأی ندادم، وجدانم هم راحته، ولی شمایی که رأی دادید تو این 4 سال اتفاقاتی مطمئنم میفته که پشیمون میشید.
سلام بر شما. یا مشهد، قاسم آباد، بولوار فلاحی، عده زیادی اینجا جمع شدن و دارن جشن میگیرن. بیشترم میگن شهرمون پس گرفتیم بالاخره.
به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه نخستین روز کاری هفته بازارهای مالی ایران نیز نسبت به نتیجه انتخابات واکنش نشان داد. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، واکنش بازارهای مالی در روز شنبه نسبت به پیروزی حسن روحانی چگونه بود؟
خب بازارهای مالی از قبیل بازار بورس سهام و بازار ارز همچنین بازار سکه و طلا از تداوم دولت فعلی استقبال کرد و نفسی به راحتی کشید. در همین راستا بازار سهام روند صعودی به خودش گرفت و همچنین قیمت ارز در بازار تا حدی کاهش داشت و این بازارها به احتمال زیاد دست کم در کوتاه مدت شاهد ثبات خواهند بود. چه بازیگران بازار احساس میکنند که سیاست‌های ملایم دولت که طی 4 سال گذشته به اون خو گرفته بودند، این بازارها تغییرات تند و سریعی نخواهد داشت و البته برای این ثبات به سود بازار خواهد بود و به معنای کاهش ریسک در بازار و طبیعتا قیمت سهام رو بالا میبره، قیمت ارز رو کاهش میده و قیمت طلا و سکه هم احتمالاً ثبات خواهد داشت یا اینکه حتی ممکنه روند کاهشی به خودش بگیره.
اینطور که اشاره کردین بیشتر بازار ثبات خواهد داشت. دولت 12 چه اقداماتی رو باید انجام بده تا این ثبات بازار مالی ادامه پیدا کنه؟
مهمترین اقدام اینه که دولت به جای بکارگیری سیاست‌های ضربتی و کوتاه مدت یک برنامه رانت‌زدایی و شفافسازی بلند مدت در اقتصاد رو دنبال کنه، بودجه رو به تعادل برسونه تا اقتصاد ایران رقابتی بشه و منابع کشور در سمت و سوی برحال سرمایه گذاری و نوسازی ساختارهای اقتصادی و احیانا رفاه عمومی به کار گرفته بشه، چون اقداماتی میتونه به افزایش اشتغال هم البته کمک بکنه و همزمان از محرومیت بکاهه. تا جریان‌های عوام‌گران نتونن مجدداً بر موج نارضایتی سوار بشن و جامعه رو به تنش بکشونن. البته این مشروط به اینه که آقای روحانی از این رأی اعتماد استفاده بکنه و بتونه نظرات خودش رو بقبولونه به سایر رقباش و همچنین رهبر حاکمیت.
روحانی چگونه میتونه این رأی اعتماد رو به عنوان زمینه اصلاحات اقتصادی به کار بگیره؟
آقای روحانی با رأی بالا برحال به ریاست جمهوری میرسه و این به مثابه یک رفراندوم خواهد بود و سرمایه اجتماعی بسیار انبوهی رو فراهم کرده برای ایشون. ایشون باید با تکیه بر این سرمایه اجتماعی برحال اون رو به عنوان رأی مشروعیت بر سیاست‌های گذشته خودش و تداوم و تعمیق اون تلقی بکنه و به گفتگو بپردازه با برحال شرکایی که در حاکمیت هستن و همزمان تلاش بکنه تا اینکه جامعه مدنی ایران و رسانه‌ها گسترده‌تر بشن، به شکل آزادانه بتونن فعالیت کنن، چون پشتوانه هر نوع گفتگوی آقای روحانی با برای رهبر حاکمیت اینه که جامعه مدنی زنده باشه، همینجور که به هر حال در رأی‌گیری شرکت کردن مردم از مردم بخواد که حمایت بکنن و همچنین رسانه‌های آزاد به هر حال فعال بشن تا شفافیت ایجاد بشه و اونهایی که به هر حال در پی سوء استفاده از منابع عمومی هستن به نوعی کارهای خودشون رو متوقف بکنن.
آقای علوی ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
متشکرم از شما خانم.
دیدگاه‌ها و نظرات شما به ما کمک می‌کنه که رسانه‌ای بهتری باشیم برای شما. با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی این همه تهمت قالیباف بزن، این همه رئیسی به تهمت زد، حالا مخواب بری بشه واقعا تدارداتی چایریز رهبر یا واقعا قولایی که دادی و اختلاسایی که اینا کردن برگردونی و پلو ملت خودتو روسفید کنی، ملت که به تو رأی دادن، ولی بیا مرد باش، این همه کنایه و این همه تهمت که بدردن به ملت ثابت کن که تو مردی که اینا میگفتن و تو منازعه نیستی.
حرف اول رو بر طبق قانون اساسی رهبری میزنن چون تمام اهرم‌های قدرت در دست ایشونه. اگر فشارهای بین المللی باعث بشه که ایشون یه تجدید نظری در این مسائلی که زیاد روش اصرار دارن مثل صدور انقلاب و انقلابی بودن و غیره، اونها باعث بشه که ایشون احساس خطر کنن، خب با آقای روحانی هم میدان میدن که یه مقداری کارهای بهتری بکنه. اگر نه وضعیت به همون شکل خواهد بود. الان آقای ترامپ اومده، شرایط منطقه جور دیگری شده. اگر احساس کنن که دیگه نمیشه خیلی تازون به قول معروف، خب با آقای روحانی اجازه میدن که قدمای ورداره و الا در همون حد امور جاری کشور، پرداخت حقوق و عرض کنم که گرفتن مالیات و این مسائل، ایشون بیشتر نمیتونن برن.
وقتش روزنامه‌های آخرین روز اردیبهشت ماه رو با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب از پیروزی حسن روحانی، دولت 12 و پیامدهای دو دوره‌ای شدن حسن روحانی چیه؟
روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب امروز استقبال کردند و ابراز خوشحالی کردند از پیروزی حسن روحانی. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که عکسی از چهره آقای حسن روحانی رو در تمام صفحه منتشر کرده با تیتر وکیل مردم و نوشته که حسن روحانی پس از کسب 23 میلیون و 500 هزار رای در نطق پیروزی خودش رو پایبند به برنامه ها و وعده هاش اعلام کرده و گفته که نماینده مطالبات مردم خواهد بود. البته گزارش ها و تحلیل های بسیار مفصلی روزنامه اعتماد در این باره داره. تأکید کرده این روزنامه که این پیروزی دیپلماسی دولت روحانی هم بوده و البته در سرمقاله روزنامه هم آقای جواد دلیلی تأکید کرده که آقای روحانی پیشتر هم خودش رو وکیل ملت توصیف کرده بود در جریان انتخابات و حالا باید ببینیم در دولت دوازدهم پایبند وعده هاش خواهد بود یا نه. روزنامه شرق با تیتر فتح فردا گزارش مفصلی منتشر کرده درباره روند انتخابات و پیروزی حسن روحانی. آقای اسحاق جهانگیری به این روزنامه گفته که رأی معنادار ملت قدرت آقای روحانی رو در دولت دوازدهم بیشتر خواهد کرد و ایشون میتونه راحت تر به وعده هایی که به دولت به مردم داده عمل بکنه. روزنامه بهار از پیروزی آقای حسن روحانی به عنوان پیروزی کسی که تونسته دست کم 60% آرای مردم رو کسب بکنه یاد کرده، تاکید کرده که آقای قالیباف و برخی دیگر از چهره‌ها و کاندیداهای اصولگرا دولت ایشون رو دولت 4% معرفی می‌کردن، اما انتخابات نشون داد که ایشون دولتش کم 60% رأی مردم رو داره و حالا هم ایشون گفته که من رئیس جمهور همه هستم، یعنی رئیس جمهور 100%. روزنامه قانون با تیتر در این پیروزی کسی شکست نمی‌خورد عکسی از هواداران آقای روحانی رو در جشن پیروزی منتشر کرده. همزمان مسعود باستانی در یکی از یادداشت‌هایی در صفحه یک این روزنامه منتشر کرده تأکید کرده خطاب به آقای روحانی که مواظب باشید برگه‌های امید از دست نرود، چرا که به نوشته این روزنامه‌نگار دولت آقای روحانی دولت 12 بیشتر از پیش آماج حملات مخالفان خواهد بود، ضمن اینکه وعده‌هایی هم داده برای رفع شکاف تبلیغاتی در ایران. و روزنامه همدلی هم نوشته که انگشت مردم پای ورقه اصلاحات قرار گرفته و تایید روند اصلاحات در ایران بوده.
روزنامه‌های منتقد حسن روحانی در شماره یک شنبه خودشون چه نگاهی داشتن به پیروزی او؟
روزنامه‌های منتقد آقای روحانی سعی کردن که پیامی رو که آقای خامنه‌ای روز گذشته منتشر کرد برجسته کنن. روزنامه کیهان از جمله این روزنامه‌هاست در سیت اصلی به نقل از پیام رهبر جمهوری اسلامی نوشته که رسیدگی به قشرهای ضعیف و برخورد با فساد در صدر برنامه‌های دولت باشد. روزنامه کیهان علاوه بر این در سرمقاله خودش نوشته که آقای رئیسی اگر به اندازه آقای روحانی 1440 روز دولت در اختیارش بود یا امکان تبلیغات داشت، دو برابر آقای روحانی میتونست رأی بیاره. ادعایی است که سرمقاله نویس روزنامه کیهان یعنی آقای شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه انجام داده. روزنامه جوان نوشته که دولت آینده اقشار ضعیف رو رعایت کنه و با فساد برخورد بکنه، باز هم پیام آقای خامنه‌ای رو برجسته کرده و البته این روزنامه تاکید کرده روحانی هم دو دوره‌ای شد. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش نوشته که چشم‌انداز دولت 12 باید رفع فقر و مشکل بیکاری باشه، وعده‌هایی که کاندیداها در انتخابات دادن. و روزنامه وطن امروز که چهارشنبه گذشته نوشته بود آخر هفته روحانی رفته، امروز تیتر زده که نظام و مردم پیروز انتخابات هستند.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
پیش از اینکه وارد یک بحث با دو تحلیلگر سیاسی بشیم، بار دیگه اجازه بدید به صدای شما گوش کنیم و تحلیل‌های شما رو در مورد 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران بشنویم. ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. با ما تماس بگیرید و بگید انتظار شما از رئیس جمهور ایران چیه؟ مطالباتتون چیه؟ اصلا در مورد دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی چه فکر می‌کنید؟ در مورد عملکردش، وعده‌هاش و اینکه چه باید بکنه تا مطالبات و خواسته های شما رو برآورده کنه. با ما تماس بگیرید، از مطالبات، انتظارات و نظراتتون بگید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
در هر کشتی، در هر مبارزه، در هر انتخاباتی معمولا وقتی که یک نفر پیروز میشه نفر دیگه به اون تبریک میگه. به هر حال از قانون هست، باید تبعیت کنه دیگه. آقای رئیسی تبریک نگفتن به آقای روحانی این پیروزی فاحش رو. رهبر انقلاب هم همینطور تبریک نگفتن به ایشون، چون اسم آقای خاتمی رو بردن ایشون. من خیلی بعید میدونم که آقای روحانی بتونن یک قدم حتی بردارن. بدبین نیستم، چیزی دست ایشون نیست. 10%، 15% از قدرت کل کشور در دست ایشون هست. تمام ابزار و قدرت، تمام پول، هر چی هست در دست رهبری و بیت رهبری.
جناب آقای روحانی، پیروزی امروز تبریک میگم. به خدا به هیچ وقت به اندازه امروز خوشحال نشدم. حالا امیدوارم که سان به ما ضعیف و ضعفای هرمزگان برسید.
12 انتخابات ریاست جمهوری ایران هم به پایان رسید و حسن روحانی برای بار دوم توانست با 57% آرا پیروز این انتخابات شود. ساعتی پس از اعلام رسمی پیروزیش، او انتخاب خود را پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت توصیف کرد و گفت امروز دنیا می داند ایران مسیر دور از خشونت را برگزیده است. برای واکاوی وعده های حسن روحانی، مطالبات مردمی و آینده دولتی که او رهبریش را بر عهده دارد همراه هستیم با دو تحلیلگر سیاسی، سعید بشیرتاش که در استودیو صبحانه باخبر همراه ماست و رضا حقیقت نژاد که از طریق اسکایپ و از ترکیه. اولین سوال رو با سعید بشیرتاش شروع میکنیم. آقای بشیرتاش، فکر میکنید که دقیقا روحانی برای چه رأی آورد؟ یا ترس از بازگشت به عقب بود؟ یا هنوز عده‌ای که نام او رو روی برگه‌های رأی نوشتن به او اعتقاد دارن برای آینده ایران؟
من میگم مهمترین دلیلی که انتخاب شد این بود که رقیبش رئیسی بود و برای همین هم خیلی ها شاید از ترس این که اوضاع بدتر بشه به آقای روحانی رأی دادن. خود آقای روحانی هم روی این مسئله خیلی مانور داد. هم خودش هم آقای جهانگیری تو مناظره ها یادمون باشه مرتب گفت که ما نمیخوایم به عقب برگردیم و یادآوری میکردن دوران احمدی نژاد رو، و منظورشون از دوران احمدی نژاد تحریم ها بود. البته برحال تحریم ها مسئولیت اصلیش با آقای خامنه ای بود و این یکی از دلایلی بود که گمون کنم مهمترین دلیلی بود که بخش بزرگی از مردمی که رأی دادن شاید به این خاطر بود. البته که خب نسبت به آقای رئیسی، خب آقای روحانی رو بیشتر فرد می‌دیدن که می‌خواد به سوی غرب و جهان به هر حال شرط رو باز بکنه، جو رو باز بکنه، و احتمالاً شاید ایشون رو بیشتر کاندیدای آزادی می‌دیدن تا آقای رئیسی. من خودم شخصاً تحلیلی رو که از این انتخابات دارم، اول از اینکه به نظر من این انتخابات وحشت بود، یعنی اینکه مردم رو به اصطلاح در برابر یک فردی به نام رئیسی که در قتل 4 تا 5000 نفر دست داشت قرار دادند. آقای خامنه‌ای به شکلی مردم ایران رو به گروگان گرفته و میگه اگر در انتخابات شرکت نکنید آقای رئیسی همچین کسی که به هر حال یه همچین پیشینه‌ای داره رئیس جمهور خواهد بود. من گمان کنم اگر یک همچین رقیبی وجود نداشت، یک همچین وحشت و ترسی در میان مردم وجود نداشت، درصد شرکت کنندگان بسیار کاهش پیدا می‌کرد.
بذارید دیدگاه و سوال رو از آقای حقیقت نژاد هم بپرسیم. آقای حقیقت نژاد، صحبت‌های آقای بشیرتاج رو شنیدید، گفتن این انتخابات وحشت بود و اینکه گفتن که این کاندیدای آزادی بوده روحانی برای مردم ایران. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا این انتخابات وحشت بود و آیا به خاطر ترس بود که حسن روحانی رأی آورد؟
من فکر می‌کنم مهارت سیاست ورزی و قدرت بازیخوانی انتخاباتی هم مهم بود. بالاخره وقتی که دیدن از پوزیشن مدافع وضع موجود نمیتونن خیلی پیشروی بکنن، یک وضعیت تهاجمی پیدا کردن و تونستن که بر فضای روانی انتخابات غلبه پیدا کنن. در جامعه ایران که داره فضا هر روز جامعه رسانه‌ای تر میشه، توانایی و مهارت بیشتری در استفاده از ابزارها و اپلیکیشن‌ها داشتن و تونستن برخی از موانع مثل صدا و سیما رو در این زمینه دور بزنن. به درستی آقای بشیرتاش اشاره کردن که در رقیب حراسی هم موفق بودن، یک سری پتانسیل های اجتماعی هم دارن مثل آقای خاتمی، آقای ظریف، از این پتانسیل هاشون هم تونستن به خوبی استفاده بکنن. در این حال اعضای کمپین آقای روحانی هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی خیلی مسئولیت پذیری بالایی داشتن و مانند یه جامعه سلولی تونستن وظایف خودشون رو خیلی خوب انجام بدن و هم سطح مشارکت رو ببرن بالا و همین که پیامشون رو منسجم به جامعه بدن. در مجموع میشه گفتش که اصلاح طلبان در این سالها ماهرتر شدن و آقای روحانی هم از این مهارت به خوبی استفاده کرد و تونست که دوباره رأی بیاره.
اشاره کردین که به این که خب در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودن و تونستن به این مهارت برسن که رأی بیارن. من می‌خواستم در مورد عملکرد و برنامه‌های حسن روحانی سوال کنم، اما سوالو برمیگردونم به این که یکی از هشتگ‌هایی که الان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده با این عنوان که اگر من جای روحانی بودم، و من یکی از اونها رو براتون بهش اشاره می‌کنم. یک کاربر نوشته اگر من جای حسن روحانی بودم صدای تمام مردم ایران در طول 4 سالی می‌شدم که بوده، نه اینکه فقط در زمان انتخابات صدای مردم بشم. می‌خوام نظر شما رو بدونم آقای حقیقت نژاد، آیا روحانی با اتکا به آرای مردم یا جایگاه مردمی که الان داره میتونه این دوره قوی تر مطالبات مردمی رو پیگیری کنه، با توجه به اینکه گفتین مهارت هم پیدا کرده؟
درس اون بخش از مهارت رو خوب درس انتخابات بود. در حوزه قدرت به این اندازه من خوشبین نیستم. یه بخش مهمی از خواسته هایی که به عنوان مطالبه از سوی مردم عنوان میشه، اینا نیازمند تغییر رفتار جدی از سوی نظام جمهوری اسلامی هستش. ما اخیراً دیدیم که آیت الله خامنه‌ای گفتش که از نظر ایشون تغییر رفتار به معنی تغییر نظام هستش. بنابراین کماکان مقاومت‌های خیلی زیادی در زمینه تغییر رفتار، مثلا بعد از مطالبات در زمینه اقلیت‌ها یا آزادی‌های اجتماعی، اینا واقعاً همون تغییر رفتارهایی که آقای خامنه‌ای یا برخی از نظامی‌ها اون رو به مانند تغییر نظام میدونن و خیلی هم بعیده که حتی بعضی ها راه های روحانی وارد بشه. ولی بعضی از قول های مشخصی که داده، فرض کنید مانند رفع حصر، احتمالش هست که الان توانایی بیشتری داشته باشه برای چانه زنی در این زمینه، و اگه حتی بتونی یکی دو تا از اینها رو هم به صورت نمادین در واقع اجرایی بکنه، میشه گفتش که انتظارات هواداران خودش رو برآورده کرده. چون اون چیزی هم که میشه درک کرد اینه که انتظارات خیلی هم حد اکثری نیست، علارغم که خیلی حرف زده شد در فضای انتخابات، ولی کلن با توجه به درکی که حالا حامیان آقای روحانی از فضای سیاسی دارن و از امکانات دولت دارن، مطالباتشون کماکان حداقلی هستش و از این نظر کار دولت یه خورده آسان‌تر شده که بتونه به چند تا وعده مشخص و کف مطالبات پاسخ بده.
اجازه بدید این بحث رو با آقای بشیرتاش هم ادامه بدیم. آقای بشیرتاش، سوال من رو شنیدید. بحثی که علاقه آقای حقیقت نژاد اعلام کردن، گفتن مطالبات مردم با توجه به علمی که دارن در مورد قدرت روحانی یا قدرت ریاست جمهوری کم شده، در سطح در حقیقت کمی هستش. آیا با این موافق هستید؟
خب ببینید، این نتیجه انتخابات ادامه وضعیت موجوده. آقای روحانی رئیس جمهور بود و دورش رو ادامه میده. البته با تجربه‌ای که ما در در تاریخ جمهوری اسلامی از زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر شده داریم. دور دوم همیشه رئیس جمهور ضعیف‌تر هم میشه و در صورت این انتخابات انتخاباتی نیست که سیاست‌های کلان کشور، جهت‌گیری‌های اصلی سیاستی سیاسی کشور درش تعیین بشه، چون اصلا رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی چنین اختیاراتی رو نداره. اختیارات در دست شخص رهبر هستش و شخص رهبر گمان نکنم بخواد برای اینکه حالا آقای روحانی 57% رأی آورده بخواد سیاست کلان رو عوض بکنه. یک نمونه ساده شمون یک سند 2003 یونسکو، یک سند بسیار عادی، چیز خاصی هم نبود که اون رو اومد این گونه به هر حال بهش حمله کرد در آستانه انتخابات. من اصولا تغییری در جهت کلی سیستم نظام نمیبینم. 4 سال دیگه هم تقریبا همین وضعیت رو خواهیم داشت، چه در زمینه سیاست خارجی چه در دیگر زمینه ها. البته که آقای روحانی میتونه در چارچوب اون اختیارات محدودی که داره بهتر عمل کنه. اگر از من بپرسن میگم اون کارهای بسیار منفی رو که در راستای محدود کردن حقوق مردم کرد رو انجام نده، مثلا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو بگذاره آزاد بشه، یا تمام تصمیماتی که برای محدود کردن حضور زنان در جامعه گرفت رو از جمله در زمینه دانشگاه‌ها که از 67% به 48% رسون، در زمینه ورود به ورزشگاه‌ها که بلیت فروش رو براشون برای همین ممنوع کرد، یا اخراج‌های به هر حال بازنشستگی‌های به هر حال زودرسی که برای زنان در وزارت آموزش و پرورش انجام داد، و اینکه اصولا درصد شاغل‌ها رو از 12% شاغلان زن رو به 11% رسون، تو این زمینه‌ها میتونه بهتر عمل کنه. همطور در زمینه وزارت ارشاد و اون لوایح دوگانه‌ای که میخواد جانشین قانون مطبوعات بشه و به شکلی مطبوعات رو به هر حال به یک نهاد دولتی تبدیل بکنه، در این زمینه ها اگر آقای روحانی اون کارهای منفی رو که انجام داده بود در این 4 سال انجام نده، گمون کنم یک گام به هر حال نسبتاً حالا نه بزرگ ولی خب بعدی نباشه.
خب بذاریم پس با همین صحبت‌های شما در ادامه صحبت‌های شما من یه سوال کلی‌تر بپرسم. فکر می‌کنید برنامه‌های حسن روحانی برای 4 سال دومش، دور دوم انتخاباتی خودش چی هستش؟
آقای روحانی واقعیت اینه که صحبت از برجام 2 و 3 و 4 کرد و آقای خامنه‌ای بهش گفتی همچین اجازه ای رو نداریم. منظورش از برجام 2 و 3 و 4 بیشتر در زمینه سیاست خارجی بود، در مورد سوریه بود و در مورد به هر حال تنش‌ها در منطقه. البته که منافع ملی ایران ایجاب میکنه که این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، ولی خب سیاست خارجی در اختیار علی خامنه‌ای هست در زمینه‌های حساس مثل رابطه با آمریکا، رابطه با روسیه و همینطور کشورهای همسایه مثلا مثل سوریه. گمان کنم آقای روحانی شاید باز هم با آقای خامنه‌ای بالاخره صحبت‌هایی رو داشته باشه، چانه‌زنی‌ها رو انجام بده، بتونه متقاعدش کنه، ولی من باور ندارم که در این زمینه موفقیت چندانی بتونه به دست بیاره.
خب دیدگاه رضا حقیقت نژاد رو می‌خوایم بشنویم در مورد بحث شما که زیاد امیدوار نیستید به حسن روحانی برای اینکه بتونه به هر حال به یک توافق برسه با رهبر جمهوری اسلامی. آقای حقیقت نژاد نظر شما، نگاه شما؟
من یه نکته به اون بحث قبلی اضافه بکنم. یه کاری بالاخره اصلاح طلبان در جریان کمپینای انتخاباتی کردن که وادار کردن که آقای روحانی از یه خواستگاه اصلاح طلبانه تر مبارزش رو پیش ببره و پیروز بشه. الان گام دومشون در زمینه کابینه هستش. اگه در این مرحله موفق نشن که کابینه آقای روحانی رو اصلاح طلب تر بکنن، کماکان نمیتونن به طور جدی دنبال این مطالباتشون باشن و پس خود اگر قرار شد وزارت کشور یا وزارت دادگستری یا نهاد ریاست جمهوری کماکان بر وضعیت سابق باشه، طبیعتاً در عمل هم نمیتونن دنبال مطالباتشون باشن. بنابراین هنوز یک مرحله مهم داریم که باید پیگیرشون باشن در راستای همون مطالبات که میتونه ترکیب کابینه به یک نوعی میتونه اولویت‌های دولت آقای روحانی رو هم جابجا بکنه و حتی تغییر بده. ما میدونیم که مثلا نگرش اقتصادی که الان در تیم دولت در اون هسته‌ای که آقای نوبخت یا آقای نهاوندیان داره کار میکنه خیلی متفاوت هستش با اون نگرش اقتصادی که اصلاح طلبان دارن. بنابراین اون تغییرات میتونه همین اولویت‌ها رو شکل بده. اما در مورد چیزی که شما فرمودید، بالاخره یک سری اولویت‌های مهم داره. دو تا تهدید که در جریان انتخابات داشته که بیکاری که برای عامه مردم آزار دهنده شده و یکی روکول که برای فعالان اقتصادی آزار دهنده شده، خب طبیعتاً باید به اینها بپردازه. یکی بحث رفع هست هستش که به عنوان یک قول الان در روی میز آقای روحانی هستش. در حوزه سیاست خارجی اجرایی کردن برجام بالاخره باید این گره رو به خصوص در زمینه تحریم‌های بانکی بگشاید، اگر بخواد امیدوار به آینده باشه. و همچنین مسئله سوریه و خروج از این بحران هم به یک مسئله حیاتی تبدیل شده در حوزه دیپلماسی حتی سیاست داخلی ایران. خیلی کارهای مهمی در پیش روی داره و به همین جهت میشه گفتش که هنوز با همون جور که آقای بشیرتاش هم اشاره کردن نیاز به مذاکرات خیلی پیچیده‌ای داره با ساخت داخل قدرت که اونها رو وادار بکنه که یه همراهی بیشتری باهاش بکنن. ولی باید گام اول رو در همین کوتاه‌مدت برداره و با ترکیب کابینه‌اش نشون بده که واقعا اراده‌ای برای این کار داره. اگر قرار باشه مانند کابینه اول ما شامل شاهد معامله باشیم و یک کابینه اعتدالی ائتلافی، به نظر میرسه که میتونیم از همین الان بگیم ناامید بشیم از اینکه بخواد برخی از این مطالبات یا اولویت‌ها رو پیگیری بکنه.
آقای حقیقت نشد اشاره کرده به یه سری از مباحثی که تو 4 سال گذشته هم قرار بوده همین بشه، مثل رفع حصر که وعده حسن روحانی بود، مثل چینش کابینه. آیا فکر میکنید چینش کابینه که وزرای مثل وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزرای این چنینی، وزیر نفت، آیا در اختیار کامل حسن روحانی هستن یا وضعیت حصری که 4 سال ازش گذشت و آقای روحانی وعده داده بود که براش گامی برداره هیچ اتفاقی نیفتاد؟ آیا واقعا فکر میکنین در 4 سال دوم چه اتفاقی خاصی خواهد افتاد که اینهایی که 4 سال قبل انجام نشده این بار در دور دوم قوی تر انجام بشه یا اصلا به نتیجه برسه؟
من به تو دقیق تر میخوام بگم که الان بهانه از آقای روحانی گرفته شده، یعنی اینکه در 4 سال اول عمده تاکیدشون بر حوزه دیپلماسی بود و میگفتن که یک گره بزرگتر رو میخواین باز بکنین و از اون مسیر بتونین به معیشت مردم سامان بدین تا بتونین یه اقتدار داخلی هم پیدا بکنیم، اگر که بتونیم مسئله رو حل بکنیم و به عنوان یک نهاد و یک مجموعه قابل اعتماد برای مجموعه نظام در بیایم که بتونیم برخی از کارا رو پیش ببریم. حتی برخی از اصلاح طلبها، نه تنها دولت، اصلاح طلبها هم به این موضوع باور داشتن و تبلیغ میکردن که الان نیاز به پیگیری برخی از اولویت ها نیست. الان این بهانه و این دوپینگ دیگه موقعش تموم شده و باید وارد یک میدان واقعی تر بشه. من از این زاویه بیشتر گفتم، مگر شخصا خیلی امیدوار نیستم و الان بیشتر امیدوار هستم شرایط موجود، به خصوص این شرایطی که نقطه شروعش در هفته آخر کمپین های انتخاباتی آقای روحانی بود و زبان ایشون رو اصلاح طلبان کرد و اون رو وادار کرد خیلی جدیتر در مقابل اون چیزی که خودش حکومت اقلیت توصیف میکنه حرف بزنه و بیسته، این شرایط ایشون رو وادار بکنه که یک مسیر بهتری رو
آقای بشیر جان شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید مباحثی که آقای حقیقت نژاد اعلام کردن و گفتن که باید خیلی سریع آقای روحانی به اینها بپردازه، مثل رفع حصر، مثل چینش کابینه، آیا اینها به طور کامل 100% صفر تا صدش در دست آقای روحانی هست؟ آیا
خب بالاخره ایشون میتونه یک سری اقداماتی بکنه. مثلا اصلا ایشون مجبور نبود آقای پور محمدی رو به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کنه. واقعا یک انتخاب
مجبور نبود، یعنی واقعا شما برای این اعتقاد دارین که مجبور نبود؟
بله بله، به هیچ وجه مجبور نبود یک رئیس جمهور.
یعنی شما فکر میکنین تمام کابینه، انتخاب تمام کابینه میتونه در دست آقای روحانی باشه؟
نه، یک سری وزارتخانه های اساسی هست که حتما باید با موافقت شخص علی خامنه ای باشه. این به هر حال چیزی که عرف شده از زمان آقای هاشمی رفسنجانی، دور دوم آقای هاشمی رفسنجانی. اما وزارت دادگستری خب ببینید قوه قضاییه هست که پیشنهادات میده و رئیس جمهور انتخاب میکنه. او به راحتی میتونست پور محمدی رو انتخاب نکنه و کسی دیگه رو انتخاب بکنه. در این زمینه هیچ مسئله و مشکلی نداشت. بله، در وزارت اطلاعات شما نگاه کنید، وزارت اطلاعات میگن هنوز روحانی نتونسته وزارت اطلاعات رو در دست بگیره، ولی خب در هر صورت خیلی جاها وزارت اطلاعات شاکیه برای فعالان مدنی هستش، فعالان حقوق بشر هستش و اونها به زندانهای طولانی مدت محکوم میشن به خاطر این شکایاتی که وزارت اطلاعات دولت روحانی داره انجام میده. من گمان کنم در این زمینه ها میتونه به هر حال یک سری اقداماتی رو انجام بده روحانی. درسته که سیاست های کلان در دست رهبری هست، ولی در سطح به هر حال محدود آقای روحانی میتونه حداقل نشون بده که میخواد یه سری گام‌هایی رو برداره و در 4 سال اول ما چندان شاهدش نبودیم. این که بخواد در 4 سال دوم این گام‌ها رو برداره، من گمان کنم اولویت آقای روحانی همچون دور اول مسائل سیاست خارجی خواهد بود. مسئله به هر حال ببینید الان قرارداد 110 میلیارد دلاری اسلحه آمریکا و عربستان سعودی مسئله بسیار مهمیه، باعث برتری نظامی عربستان سعودی به مدت طولانی خواهد شد و این برای امنیت ملی ایران جالب نیست. نتیجه این قراردادها میشه گفت نتیجه سیاست‌های خارجی ایران در منطقه هست. یعنی تو 4 سال گذشته می‌بینیم که دولت روحانی نتونسته موفق نشده که این به اصطلاح مسائل رو بتونه حل بکنه. در مورد مسائل اقتصادی هم کاملا درست آقای حقیقت نژاد گفتن. ببینید حدود 300 خورده هزار شغل به طور متوسط در 4 سال گذشته ایجاد شده، در حالی که به گفته آقای جهانگیری 1,200,000 تا 1,500,000 نفر وارد بازار کار میشن هر سال. حالا اگر بگیم 1,200,000 رقم دقیق تری، نزدیک به 900,000 بیکار هر سال داره افزوده میشه. بخش بزرگی از اقتصاد زیر نظر رهبری نیست و حتی اون بخشی که زیر نظر رئیس جمهور نیست، زیر نظر رهاد، یعنی در اختیار نهادهایی که زیر نظر رهبری هستن، اما اون بخشی هم که زیر نظر دولت هست، بالاخره ببینید مثلا یک ماجرایی وجود داره به نام قاچاق. خب آقای احمدی نژاد صحبت از آقای قاچاق برادران قاچاقچی کرد، آقای جهانگیری هم صحبت کرد که آقا چگونه این قاچاق وارد میشن، البته جرئت نکردن میگن که کار سپاه پاسدارانه اگر کار سپاه پاسداران باشه. ولی خب تا زمانی که قاچاق وجود داره، تا زمانی که اصلاحات اساسی ساختاری در بخش های بیرون از دولت انجام نشه، تا زمانی که دولت نتونه شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران رو فراهم کنه. ببینید بعد از برجام بسیار از کشورهای اروپایی علاقمند بودن در ایران سرمایه گذاری بکنن، اما به هیچ وجه نتونستن، حتی روابط بانکی به صورت کامل نتونسته درست بشه، مشکلات زیاده. یا مثلا مسئله توریسم که آقای احمد روحانی در دور اول گفته بود، ما شاهد این بودیم که به هر حال چندان موفقیتی شاهدش نبودیم و همه اینها مشکلاتی که در برابر آقای روحانی قرار داره. و تا اصلاحات اساسی ساختاری در کل نظام جمهوری اسلامی رخ نده، نه تنها آقای روحانی که به نظر من بزرگترین اقتصاددان دنیا بیاد رئیس جمهور ایران بشه، موفق نخواهد.
بحث اقتصادی البته با یکی از کارشناسان در برنامه ما داشتیم، اما یک سال با میخوام بپرسم از آقای حقیقت نشاد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بدون تبریک گفتن به حسن روحانی به خاطر پیروزیش در انتخابات گفته از رئیس جمهور انتظار داره که رعایت قشرهای ضعیف و برخورد با فساد رو داشته باشه. ابراهیم رئیسی هم گفته که رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بوده، با انتشار یک بیانیه گفته با پشتوانه بیش از 15 میلیون رأی خودش پیگیر مطالبات در زمینه مبارزه با فساد و تبعیض خواهد بود. به نظر شما مگه حسن روحانی این رو در برنامه ماش نداشته یا در دولت قبلش در مورد اون موفق نبوده؟
من تا حدودی میشه گفت نه، یعنی آقای روحانی هم با همین موضوع شروع کرد، ولی چون فساد سیستماتیک هست در جمهوری اسلامی نتونست به اون معنای کافی از عهده‌اش بر بیاد. یه مشکل اساسی تری هم که وجود داره در حوزه نهادهای نظارتی هستش و قوه قضایی هم هستش. اونجا هم ما با یک نهاد کاملا فاسد ما مواجه هستیم که مثلا ما ببینیم رئیس قوه قضایی دو تا از برادراش متهم به فساد هستن، هم رشوه خواری و زمین خواری، و در تمام اجزای قوه قضایی هم میشه اون رو دید. و الان بیشتر در این زمینه برخورد با فساد، ماجرای قوه قضایی و قوه مجری بیشتر به افشاگری و مچگیری از یکدیگر کشیده شده، کما اینکه ما در جریان انتخابات هم این تقابل رو دیدیم که سخنگوی قوه قضایی مقابل دو کاندیدای دولت بودش و رئیس قوه قضایی هم حرفاشو موکول کرد به پس از انتخاب. ولی من مایلم یک نکته‌ای که شما در لابلای صحبتاتون گفتین در مورد آقای رئیسی، که آقای رئیسی اتفاقاً یکی از نمونه‌های درخشانی که حالا گفته مبارز با فساد می‌کنن، یکی از نمونه‌های درخشانش از خود آستان قدس رضوی بوده که اونجا یک فساد بزرگی به اعلام خودشون اتفاق افتاده. نتیجه تلاش‌هاشون این بوده که متهم اصلی این فساد فرار کرده و به خارج از کشور رفته، و این خودش مشت نمونه خروار هستش و نشون دهنده وضعیت.
ممنون. آقای بشوتاش، شما چه فکر میکنید در مورد فساد اقتصادی؟ آیا حسن روحانی تونسته در دوره قبلش مبارزه کنه با این و اینطوری که رهبر ایران خواسته ازش، انتظار داره ازش که با این افراد برخورد کنه، و همطور رئیسی که گفته ما دنبال مطالبات مردمی برای فساد هستیم؟ نظر شما چیه؟
ببینید، مسئول اصلی شخص علی خامنه‌ای هست، چه در تعیین سیاست کلان چه در زمینه برای فساد. ببینید، دادگستری هستش که باید با فساد مبارزه بکنه. آقای روحانی نیست که میتونه تحقیقاتی انجام بده، افرادی رو به هر حال بفرسته زندان. آقای رئیسی که صحبت از مبارزه با فساد میکنه، الان دادستان ویژه روحانیت هستش. خب روحانیت ما میدونیم که به هر حال در بخش های مهم حکومتی نقش بزرگی دارن، ولی خب ما نمیبینیم که مبارزه در این زمینه صورت بگیره. آقای رئیسی در 30 سال گذشته شغل‌های بسیار مهمی مثل معاون اول قوه قضاییه، مثل دادستان کل کشور، مثل دادستان تهران، مثل رئیس بازرسی کل کشور، چون رئیس بازرسی کل کشور هم بوده، همین‌ها رو داشته. و شاید هیچ کس به اندازه آقای رئیسی در دستگاه قضایی در 20 و چند سال گذشته، 28-30 سال گذشته نقش نداشته. و اگر بگیم کسی متهم اصلی به هر حال عدم مبارزه با فساد یا حتی چشم پوشیدن بر فساد باشه، شخص ابراهیم رئیسی هستش. برای همین که میگه من با فساد مخالفم و مبارزه بکنم، این باید اول از همه خودش بیاد پاسخ بده که در این 3 دهه چه کار کرده.
پس فکر میکنید که اولین کسی که باید پاسخگو باشه خود آقای رئیسی هستش، و در مورد مباحث دیگه هم که رهبر ایران باید پاسخگو باشه، و البته حسن روحانی هم از نگاه شما در مورد مبارزه کاری نکرده، درسته؟
نه خب بله، خب شاه بهر، ببینید فساد در سیستم جمهوری اسلامی سیستماتیک شده. خب ما شاهد این بودیم که برای سر این حقوق‌های نجومی متاسفانه اون صحبتایی که در مورد برادرش هست، ما در این زمینه متاسفانه در اینجام چیزی وزارت صنایع و معادن، وزیر صنایع و معادنش که بیش از 400 میلیون دلار سرمایه داره، در حالی که از 38 سال پیش تا حالا ایشون کارمند دولت بوده. چگونه تو این 38 سالی که کارمند دولت بوده به 400 میلیون دلار سرمایه تونسته دست بگیره؟
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودین آقای سعید بشیر تا تحلیلگر سیاسی در استودیو، و همینطور تشکر میکنیم از رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی که از ترکیه همراه ما بود. به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون از همراهی هر دو.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
همانطور که با ما بودید و شنیدید و دیدید، امروز بخش مهمی از برنامه صبحانه با خبر رو به شنیدن صدای شما که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کرده بودید اختصاص دادیم. تعداد بسیاری پیام از شما در مورد انتخابات دریافت کرده بودیم. در نتیجه در پایان برنامه هم بار دیگه میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما میگذاریم، شما که دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید. ممنون از همه شما که یارای ما هستید و همراه ما. همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
جناب آقای روحانی، مردم ایران انصافاً مردم خوب مهربون و وطن پرستین، خدا وکیلی. خواهش میکنم ازتون، ازت خواهش میکنم، این شعار قدیمیه که میگه اگه میخواهید بر ایران زمین حکومت کنین مردم رو گرسنه نگه دارید، اگه هنوزم کاربرد داره خواهش میکنم اونو بذارین کنار، فراموش کنین. باور کنین اینجوری نیست. مردم ایران مردم آگاهی هستن، شعور فرهنگی دارن، اجتماعی دارن، شعور سیاسی دارن، از همه مهمتر مردم قانعی هستن. نگران نباشین، یک ذره در حد منطق، در حد متعادل چرا شرایط زندگی مردم رو مرفه کنین، مردم رو از این فقر، از این بدبختی، از این بیچارگی نجات بدین، پیش خانواده‌هاشون شرمنده نباشن. به خدا قسم مردم به هیچ کاری ندارن، دوست دارن در کنار خانواده‌شون از زندگیشون لذت ببرن. کاری نکنین که مردم دلشون ازتون بشکنه، این مردم رو شاد کنین، این مردم رو ناامید نکنین. آقای روحانی ببینین چجوری پشتتون وای میسین به سکو.
جمهوری اسلامی کجای برنامه‌اش تا الان درست گفته و راست گفته که این 40 میلیونش درست باشه؟ جمهوری اسلامی گفته 40 میلیون، قول بهتون میدم 27-8 میلیون بیشتر مشارکت نداشتن.
من میخوام از همینجا از همین تریبون آزاد به آقای روحانی و تیم همراهش تبریک بگم.
من میخواستم بگم و رابطه به این زورگویی نکنیم، ما در رضای خدا با این کشورا آشتی کنیم. آخه نمیدونم شما توی انقلاب چی به مردم داریم و مردم طلب داریم.
از اینکه با این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. من به شما بدرود میگم، اما شما میتونید همچنان خبرها رو با ما در 5 دقیقه پیش رو باش همراه ما باشید. البته ما هم خودم خبرها رو براتون میخونم، ولی برای همین به خدافظی آخر رو میذاریم برای 5 دقیقه آینده.